بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 29/9/1383 مطابق با 6 ذی‌القعده الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور والاولاد.
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله 11 ابواب مهور طبق تحریر الوسیله بود. بس به اینجا رسید که اگر مهریه نقد و حال باشه، زوجه میتواند امتناع از تمکین کند تا مهر خودش را بگیرد. ادله مشهور رو گفتیم، ولی مثل این که یه خورده با سرعت رد شدیم و از اشکالاتی که شد من احساس کردم این مسئله مهم جا نیفتاده. اجازه بدید من یک توضیح اضافه‌ای بدهم و بعد ادامه بحث رو بگیرم. مهمترین دلیل مشهور بلنگوی زیر گنبد رو باز کنید. مهمترین دلیل مشهور این بود که می گفتن نکاح معاوضه است و احکام معاوضه بر آن جاری است. در بسیاری از احادیث هم تعبیر به معاوضه شده، یشتریها به عقل الثمن. در واقع منافع مرعه در مقابل مهر معاوضه شده، منافع مرعه نه خود مرعه. و در آیات قرآن هم تعبیر به اجور شده، اجر، و اجر هم عبارت دیگری از معاوضه است. بنابراین احکام معاوضه داره. در معاوضات هر کدام از طرفین اگر معاوضه نقد به نقد باشد، هر کدام از طرفین می توانند متاع خود را نگه بدارد تا طرف مقابل متاعش را بپردازد، عوض را بدهد. مرأه هم می تواند منافع خود را نگه دارد و تمکین نکند تا عوض که مهر است پرداخته بشود. بله، یشتری ها به عقل الثمن، مراد مهره که در چندین حدیث در مسئله نگاه کردن قبل از ازدواج وارد شده بود. ما جواب دادیم که آقا این معاوضه حقیقی نیست، چون احکام معاوضه بر اون جاری نمیشه. سه حکم از احکام معاوضه رو گفتیم جاری نمیشه. یکی از احکام این است که باید عوض در موقع عقد معاوضه ذکر بشه، در حالی که ذکر مهر واجب نیست. خوندیم همه میگفتن لزومی نداره. یکی دیگر از احکام معاوضه این است که اگر عوض مالا یملک یا مالا یملک بود، معاوضه باطله. در حالی که در اینجا میگن اگر عوض که مهریه است مالا یملک الزوج یا مالا یملک، یه چیزی که ملک هیچ کس در نمی آید باشد، باطل نمیشه عقد ازدواج. این چه معاوضه ایست که احکام معاوضه نداره؟ سوم گفتیم انشاء به لفظ معاوضه نمی کرد. اگر معاوضه است، انشاء به لفظ معاوضه به جای انشاء انکحت و زوجت و باید جایز باشه، جایز نیست. مورد دیگری را امروز اضافه کنم، به هر حال نکاح معاوضه حقیقی نیست. یه چیز دیگرم چهارمیرم اضافه کنم، در تمام ابواب معاوضات اگر طرف مغبون شده باشد حق فصل داره. مغبون قبل، خیار قبل عام، منصر به باب بینی، باب اجاره هم میگیره. حالا از باب نکاح اگر کسی مغبون شده باشه، 200 تا مهر سکه قرار داده، در حالی که قاعدتاً 100 تا بیشتر نباید بدی، دو برابر. کسی خیار قبل قائل شده، خیار ای به صورت گسترده در معاوضات هست، در اینجا یه عیوب مخصوصیه. هر عیبی باعث فسخ نکاح نیست، اکثر عیوب باعث فسخ نکاح نیست، یه تعداد محدود معین نیست. 4 تا در ناحیه زوج، 7 تا در ناحیه زوجه، تقریبا همین. اگر معاوضه حقیقی است، خیار قبلش چی شد؟ خیار عیبش چی شد؟ چرا تمام احکام معاوضات اینجا جاری نمیشه؟ احکام عمومی معاوضات. بنابراین میفهمیم شبه المعاوضه است. وقتی شبه المعاوضه شد، این دلیل از دست مشهور گرفته میشود. و حرف صاحب مدارک که میگوید اینا دو حکم مستقل است، تمکین حکم مستقلی است، ادای مهر حال حکم مستقلی است، هیچ کدام مقید به دیگری نیست، حرف صاحب مدارک زنده می شود. باید زوج مهریه نقد را پردازه، اما این مقید به تمکین نیست، باید مرعه تمکین کنی، مقید به مهر نیست. علال قاعده است، دو واجب جداگانه. بعد آمدیم به اون روایت که قد یتخیل دلالت داشته باشه استدلال کردیم. روایت دوی باب 41 بود، دوی باب 41 از ابواب مهور بود. می گفت اگر زوجه مهریه را ببخشد، زوج می تواند دخول کند. چرا؟ به علت این که بخشش مهریه به منزله قبض مهریه است، گویی زوج قبض کرده، گرفته. زوجه گرفته بخشیده، مثل این است که وقتی میبخشه مثل این که گرفته برگردونده، پس قبض حاصل شده، پس دخول مانعی نداره. مفهوم حدیث چی بود؟ این بود که اگر قبض مهریه از ناحیه زوجه حاصل نشود، دخول جایز نیست. لطف کنید، ما عرض کردیم این دو تا اشکال داره، یه اشکالشو گفتیم که یه خود با سرعت گذاشتیم، الان من میخونم. اشکال اول این بود اصلا صحبت تمکین و لا تمکین مرعه نیست، صحبت در وظیفه زوج، آیا زوج وظیفه دارد مهریه نقد رو قبل از زفاف بدهد؟ میگه باید بده. کار به تمکین مرد اصلا نداره، کار به بیان وظیفه‌ای من وظایف زوج داره. میگه زوج قبل از زفاف باید مهریه نقد را بدهد. آیا این واجبه؟ کسی اینو گفته؟ نه. مستحبه؟ بله، از روایات استفاده میشه، حکمون استحبابیون. روایات باب هفت، من یه روایتشو بخونم به عنوان نمونه. چندین روایته که میگه زوج قبل از دخول و قبل از زفاف بپردازد مهریه رو. بعضیاش ظاهر در وجوبه، بعضیاش ظاهر در استحبابه. تکرار میکنم، روایات متعدد باب هفت، بعضها ظاهر فی الوجوب، بعضها ظاهر فی الاستحباب. جمع بین هما چیه؟ جمع بین هما استحبابه. حالا من اون روایتی که ظاهر در استحباب براتون میخونم، حدیث دوی باب هفت. عن برید الاجلی، ابواب مهور، حدیث دوم، باب هفت. پنج تا حدیث داره، بقیه هم دلالت داره کم و بیش، اما این روایت که دلیل بر استحبابه و قرینه می شود بقیه را هم حمله بر استحباب کنیم، می خونم. عن برید الاجلی عن ابی جعفر قال سألت عن رجل تزوج امرأة الا ان یعلمها صورتا من کتاب الله. تزویج کرده امرئه ای را، مهریش هم این قرار داده که سوره ای از قرآن رو تعلیم به او بده. چه مهریه های خوبی قرار می دادن. فقال ما احب ان یدخل او ان یدخل حتی یعلمها السوره. دوست ندارم زفافی بشود قبل از آنی که تعلیم سوره کنی. نداره مرء مطالبه میکنه، امتناع میکنه، چی میکنه؟ اصلا صحبت وظیفه زوجه، نه امتناع مرء. دوست ندارم ان یدخل حتی یعلمها السوره و یعطیها شیئا. این نشانه مستحب بودنه، یه هدیه هم بهش بده علاوه بر سوره، تعلیم سوره که مهریه است، یه هدیه هم بده. نمیدونم چی میگن، پاتخته میگن، یه چیزهایی اسمایی میذارن بهش در میان خودمون. و یعطی ها شیعا. خب بقیه حدیث رو نمیخونم، مطالعه میکنیم بقیه احادیث این باب. پس اشکال اول این شد که حدیث دوی باب 41 ناظر به مسئله امتناع زوجه از تمکین نیست، ناظر به وظیفه زوجه که مستحب است قبلا مهریه نقد بده. و اما اشکال دومی که این حدیث داره، بله، دلالت بکنه بر کراهت یا اون طرفش استحباب. حالا کراهت و استحبابش در اینجا بحثی نداریم. و اما زیر حدیث دوی باب 41 یه حکمی هست که این حکم قابل بحثه و آن این است. اشکال دوم میخوام بکنم، ذیل حکمی است که این حکم رو نمیتوان قبول کرد. و ان خلاها، انخلاها یعنی چه؟ یعنی طلاقش بده. قبل ان یدخل بها، قبل از آنی که عروسی بشود، خب مهریه باید نصف بشه، او که مهریه رو بخشیده چکار کنه؟ بره از خونه باباش معادل نصف مهریه برداره بیاد به زوج بده. چیزی نگرفته یه چیزی هم به زوج بده. و این خلاها طلاقش بده، کدام؟ این زنی که تمام مهریش بخشیده بود. قبل ان یدخل بها ردت المرأة، برمیگردونه مرأة، ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق، باید بره از خونه پدرش معادل نصف صداق رو بگیره بیاره به زوج بده که طلاق وجعیش داده، نه طلاق خلی. راضی به طلاق هم نبوده، زوج طلاقش داده، چیزی که نگرفته در این مهریه یه نصف مهریه هم برگردونه به زوج. این حکمو مشهورم موافقت بهش کردن. میرسیم در جای خودش، گفتن که بله تو نصف مهریه رو تمام مهریه رو بخشیدی، معنی که قبض کردی. اگر واقعا یه موجود خارجی بود و قبض کرده بودی، میبایست اندت طلاق چکار کنی؟ نصف که برگردونی، چون طلاق قبل دخول منصفه. حالا که بخشیدی میخواست اینقدر بزد و بخشش نکنی، برو معادل نصفش رو قرض کن، از پدر بگیر، خودت داری، از هر کجا میشود پیدا کن و بیاد به این زوج بده که تو رو طلاق داده، وقت زوج خوشبختی میشود، برای این که در این معامله چیزی که از دست نداده چیزی هم به دست آورده. بله نبخشه، خواهد بخشید، باید، چون خرباز خورده باید پایدر بشن بشینه. سوال من اینه، آیا اون بخشش مقید به این نبود که ما با هم زندگی کنیم، یا من بخشیدم ولو طلاقم بدیم؟ این بخشش این بود که بیش از عروسی طلاقش بده، یا منصرف این بخشش به اونجایی که با هم زندگی کنن، لااقل یه مدتی با هم زندگی کنن. هیچ زندگی با هم نکنند و بعد از آنی که اینو عرض کرده و قبل از آنی که زفافی واقع بشود و اینو طلاق بده، بخشش ناظر به اینم بوده انصافا؟ به هر کسی میگه من همچین بخششی نکردم که این همچین بلایی به سر من بیاره، بخشش من مقید بوده بخشش من خیال میکردم با هم میخوام زندگی کنیم، چند از اول بخشش مقید بوده. به هر حال این زیل خیلی سنگینه بر انسان که بیاد این رو بپذیرد که این مرعه چیزی به دست نیاورده چیزی هم باید از دست بده، اونم نه طلاق خلعی، طلاق رجعی که راضی هم نبوده. خب حالا بریم سراغ میگن از این بخشش نمیتوان عدول کند. بخشش اگر عین خارجی باشد و موجود باشه میتونه عدول کنه، تمامشو برگردونه، نصفشو بده، نصفشو برگرد. اما اگر رحم نباشن، یعنی زیر رحم نباشن، و اما اگر در ذمه بوده ابراء بکند، ابراء قابل بازگشت نیست. خب حالا قبل از دخول؟ نه من ببخشید تعبیر بهشتی نباید بکنم ما اینه، ولی طلاق خلعی نبوده. اینو میخواستم بگم طلاق رجعی البته نیست، چون قبل از دخول رجعی نیست، ادهی نداره با اینه، ولی طلاق خلعی نبوده که به پیشنهاد زن باشه، مبارات نبوده که دعوای هر دو باشه، خواست رجله یه همچین طلاق که فقط خواست رجل بوده. در اینجا یه پولی هم بده که برخلاف میل مرعه اون رو طلاقش دادی، چیزی نگرفته، چیزی هم خیلی بعید به نظر میرسه و انصراف هم داره اون هبه. از این صورت در عرف و قلا هم میگه من نبخشیدم که بیام در موقع طلاقی که به من میده چیزی هم بهت بدم، من بخشیدم که با تو زندگی بکنم و اینا، منظورم این بود چیزی ازت نگیرم، نه اینکه چیزی بهت بدم. این هبه یعنی چیزی از تو نگیرم، نه اینکه این هبه یعنی چیزی هم به تو بدم که ای 200 سکه هست برم 100 سکه طلا هم از هر کجا هست قرض کنم وام بگیرم بیام به تو بدهم. نه این همه فهمیدند و فتوا هم دادن. خب بگذارم میخوام یه جنبندی کنیم و فتوای نهایی ما ببینیم در مسئله چی شد. متاسفانه در اینجا داریم از مشهور جدا میشویم. بحث به قواعد نتیجه این شد اگر ما بخواهیم قول حق رو در مسئله بگیریم باید بگیم حرف صاحب مدارک و صاحب حدائق خوبه در این مسئله. یعنی چه مهریه نقد، یعنی چه زوج موثر باشه چه موثر، اگر مهریه نقد را نپردازد زوجی نمیتونه امتناع کنه از دفاع، نمیتونه. بله برای احقاق حق مرعه زوجه میتواند از حاکم شهر بخواهد زوج تحت فشار قرار بده، موسره در اون جایی که موسر باشه تحت فشار قرارش بده و حتی زندانش هم میشه کرد. از جاهایی که زندان جایز است اونجاییست که بدهکار داره نمیده. لی الواجد، لی یعنی چه؟ تأخیر انداختن، واجد یعنی پولدار، آدم پولدار لی میکنه، عقب میاندازد، پرداخت بدهیش رو. حدیث معروف نبوی است لی الواجد یحل عقوبته، یعنی به حاکم شهر اجازه میده که اینو مجازاتش کنه، زندانش هم بیاندازه. از جاهایی که میشود کسی رو به زندان انداخت بدهکاریست که داره. لی الواجده یحل عقوبته، تأخیر انداختن بدهکار موسر پولدار سبب حلیت مجازات و تعذیر او می شود. جناب زوجه می تواند بر از حاکم شهر بخواهد آقا این پول داره نمیده. اگر مؤثر می تواند از حاکم شهر بخواهد که قسط ببنده، اقساط بده، قسط اولم که گرفت تمکین می کنه، قبل از قسط اولم باید تمکین کنه. حالا ما میگیم احتیاطاً بعد از گرفتن قسط اول تمکین کنه، و اما اگر موثر باشد باید بپردازد. حالا نپرداخت میتونه وسیله حاکم شهر بگیری. بنابراین این دوتا مشروط به یک دیگر نیستند. احقاق حق مرء راه داره، احقاق حق رجل هم راه داره، اینا به هم گره نخورده. سلمنا، اگر یه قدم هم بیایم پایین لااقل تفصیل ابن ادریس رو بگیم، بگیم بین موسر و موسر فرقه، در مقابل موسر تمکین نکنه تا کنشو بگیم، در مقابل موسر تمکین بکنه با گرفتن اولین قیز. دیگه خیلی هم بخواهیم موافقت بکنیم اون تفصیل، یعنی احتیاط کنیم، تفصیل ابن ادریس هست بین مؤثر و موسر. بله دیروز گفتم عدل اسفرد شامل اینجا نمیشه، مال اون هاییست که هر کس معاوضه بگه نه، باید از طریق، باید از اون طریق وارد بشیم که لیل واجد حدیث نبوی معروفه، ظاهرا اهل سنت هم دارن، شیعه هم نقل کرده، مستدرک جده جلد 13 مستدرک صفحه 397 این عبارتش بخونیم میبینیم چی عیدویت اونجا حوال لعالی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه لی الواجب یحل عقوبته، چیز دیگه نداره. بله مدخل الغنی نه متل الغنا، مدخل الغنی مدخل یعنی تأخیر انداختن، غنی بعدی چیه؟ ظلمون، مدخل الغنی ظلمون. خب اجازه بدید من نتیجه بگیرم. بله میگن زوج اگر مقلد کسی باشد، زوج مقلد شخص دیگری باشد، در این جاها چه کار میکنن؟ میرن پیش حاکم، حاکم نظر اوم و حاکمه، خواه موافق مرجع تقلید زوج باشه، خواه موافق مرجع تقلید زوجه باشه، شاه هیچ کنومش نباشه، در اینجا نظر قاضی معیار فصل خصومت است. مرجع تقلید در فصل خصومت تأثیری نداره نظر قاضی. یه وقت قاضی میگه من نظرم رو میخوام برم از مرجع تقلید بگیرم، اون یه حساب دیگه است. خب بگذرم. چی کنه؟ میگه مطالبه، میگن مطالبه مهریه، مهریه نیست مهریه، اینو بهانه ای قرار داده که زوج رو تحت فشار قرار بده تا طلاقش بده. خب طلاقش بده بازم مهریه رو باید بده، منتها نصف مهریه رو بده، طلاق بدون مهریه که نیست. بگذرم اجازه بدید، اجازه بسیار خوب، با فشار به خیر باید مهریم بدید در طلاق. بعد یه هنها شیعون، پس نظر نهایی ما شبیه مستمر مدارک شد، برخلاف مشهور شد، مطلقا تمکین باید بکنه، سلمنا خود تخفیف بدیم، اعتیاد کنیم، تفصیل بود. و اما بقیه هنها شیعون، این شیء من قبلا عرض کردم مبتلا به، امروز سر و کار بهش داریم، این رو ناچارم باز تأکید کنم برش، وان این است گاهی مهریه های کلانی قرار داده میشه از زوج های بی بضاعت. زوج بضاعتی نداره، یه دانشجوه، یه طلبه است، تازه رفته برای مراسم وام هم گرفته، یه وام مختصری گرفته، برای چی؟ برای اینکه مراسم انجام بده، یه اونم وام مختصری گرفته زوجه برای کارش. در چنین جایی میگن 200 سکه و هار آزادی، 300، 400، 110. خب جناب محضر دارم منیسه اندل مطالبه، نمیسه اندل قدرت و الاستطاعه. آیا واقعا این اندل مطالبه ها جدیه؟ یا مجازیه، تشریفاتیه، اندر مطالبه، یعنی فردا صبح اگر این مطالبه بکنه 200 سکه بهار آزادی داره، دوتاش هم نداره که 200 بیاد بده. پیداست که این یه لفظ بدون قصد جدی، یعنی نه زوج قصد جدی داره نه زوج، که اندر مطالبه یعنی فردا، یعنی سال دیگه. بعد گاهی که خبر ندارن می نویسن اندر مطالبه، اونا که بی خوده، باید دفتردار می نویسه اندر مطالبه، باید تفهیم کنه که بابا این اندر مطالبه یعنی فردا. بگینن بابا من فردا نمیتونم بدم، کجا بیارم؟ من همین چارشایی هم که برای مراسم دارم قرض کردم، وام گرفتم. یا مثلا میان دانشجوها رو از طرف بعضی از مؤسسات خیریه 50 تاشون و 100 تاشون و اینها ازدواج میکنند و مهریه های مفصلی هم قرار میدن و اندر مطالبه. اینا برای مراسم ازدواجشون آمدن از مؤسسات خیریه کمک گرفتن، حالا اندر مطالبه شما بعدش نوشتی؟ آنی که نمیشه، پیداست این جدی نیست. وقتی جدی نشد ما میگیم اندر قدرت و استطاعت. بنابراین اینها رو باید گفت نیست جدی. دلیل ما چیه؟ دلیل ما به اجرام میذارن، بعد میرم به اجرام متاسفانه میذارن، ما میگیم حق ندارم به اجرام بذارن. دلیل ما چیه؟ میگیم قرائن حالیه و مقالیه. مگر شما نمیگید قرائن حالیه در باب الفاظ حجته، قرائن مقالیه حجته؟ خب این به اعلا صوتهی داره منادی است که من نمیدونم فردا بدم. شما میگید نه بنویس اندال، خب بنویس، اما نه اون قصد جدی داره، نه زوجه میداند، یعنی باور میکنه قصد جدی داشته باشه. فعلازا این گونه عقدهایی که با این مهریه کلانه از زوجهای بی بضاعت که قرینه حالیه و مقالیه قائم است، بر این که قصد جدی ندارند روی قید اندل مطالبه، یعنی حال که مهر نقده، 200 سکه بهار آزادی نقد، نقد کجا بود؟ میفرماین اصل اولیه در ادای الفاظ قصد جدیست. ما هم میدانیم که قصد جدیست، ولی همونهایی که اینو میگن، میگن اگر قرائنی قائم شد بر این که قصد جدی نیست و شوخیست یا تشریفاتیست، همونها میگن قرینه حاکم میشه. بنده عرض میکنم اگر موقع صیغه عقده اینطوری حالی بکنی به زوج که 200 سکه بهار آزادی نقد، میگه نقدم کجا بود؟ نقدم کجا بود؟ نقد دوتاش هم نقد ندارم که 200 سکه. حالا اینا برمیدن یه چیز عربی مینویسن اندر مطالبه، اونم سردن نمیاد اندر مطالبه یعنی چه، خیال میکنه یعنی اندر قدرت و استطاعت، این چی می نیست، اونم باور میکنه و تموم میشه. اجازه بدید رد بشه. خیلی خوب، حالا اون یه بحث دیگر بذار به بحث اندل قدرت. میگن یه جاهایی بنویسن اندل قدرت و الاستطاعت، آخر عمرش هم میدونیم قدرت پیدا نمیکنه، اونو بذار به وقت دیگر. و اما ما گفتیم بقی هنا شیعون، میگیم بقی هنا امران، بهتر از اینا رو با هم همردیف کنیم. این گونه امرده ها ما گفتیم حال نیست، ظاهرش حاله اما باطنش حال نیست. و اما امر ثانی، یه مسئله مهم اینجاست در ذیل همین مسئله که امام مطرح نفرمودن در تحریر الوسیله، صاحب جواهر و جمعی دیگر دارن، و آن این است، دقت بفرمایید، اگر مهر نسیه بود، خب یه ساله، شش ماهه. اینا دوران نامزدی طولانی شد، مثل اون چه در بعضی از محیط ها مثل قوم و امثال اینا معموله دوران نامزدی طولانی میکنن، عقد میکنن دو سه سال بعدش مراسم عروسی و زفاف اینا ها رو میگیرن. در این وسط مدت نسیه رسید، اجل یه ساله بود، شش ماهه بود، اینا با هم زفاف نکردن تا مدت فرامد، یعنی حال شد. آیا اونهایی که میگن مشهوری که میگن حال و زوجه میتوانه تمکین نکنه، این نسیهی هم که حال شده قبل از عروسی حال شده، این نسیه اینجا رو میگن یا نمیگن؟ ازم معلوم شد یا نه؟ نسیه بود، مدتش رسید یه ساله، اینا هم عروسی نکردن، زوجه میگه آقا حال شده و مشهور هم میگن در اون جایی که حال است من میتونم تمکین نکنم، حالا دیگه عروسی بی عروسی، برو مهریه رو بردار و بیار تحویل بده. چرا؟ چون مدت رسیده. مرحوم صاحب جواهر از مشهور نقل میکنه که ملتزم به این شدن، عبارت رو من برای شما، آدرس جواهر جلد 31 صفحه 43 هست، ببخشید، از مشهور عن الاکثر نقل میکنه که لا یجوز لحل امتناع، نه نسیه که نقل شد زوجه نمیتونه امتناع کنه، عن الاکثر لا یجوز لحل امتناع. چرا؟ میگن لاستقرار الوجوب علیه قبل الحلول، قبل از حلول اجل تمکین بر زوجه واجب شده بود، علیها دیگه، لاستقرار الوجوب علیها قبل الحلول واجب شده بود تمکین کنه قبل از حلول اجل. فیستصحب، استصحاب میکنیم، میگیم سابقا قبل از حلول اجل بر این مرأه واجب شده بود تمکین کند، حالا حلول اجل هم شد باید تمکین کند. در مقابل این قول بعضی هست که میگن نه، زوجه میتونه بگه آقا نقد شده تمکین نمی کنم تا مهریه نسیه نقد شده رو به من بپردازید. شرح این مطلب رو انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.